در برنامه زنده ایران جوان که برنامه رو با موضوع اهمیت و ضرورت افزایش جمعیت تقدیم شما بزرگواران کردن. ساعت 18:45 ثانیه است و زمان پخش برنامه پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم والكتاب المبين
پرسمان قرآنی.
إنا أنزلناه في ليلة مباركة كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. خدمت شنوندگان عزیز برنامه پرسمان قرآنی عرض ادب و سلام و احترام دارم. خدا رو شاکریم که دوباره توفیقی شده بتوانیم در محضر قرآن باشیم و از معارف قرآن بهره کوچکی رو انشالله ببریم و این رو طریق راهمون قرار بدیم انشالله، برای این که بتوانیم در بندگی خدا بهتر و کوشاتر از قبل وارد بشیم. امیدوارم که خداوند توفیق این معنا رو به همه ما عنایت فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حسن حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی عزیز. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیر مقدم عرض میکنیم خدمتتون. خیلی خوش آمدید.
ممنونم.
توفیق است در محضر شما هستیم. ما سلام. خدمت شما هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر. سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر عزیزالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی و قرآن دوست عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. توفیقی است در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم. راه های ارتباطی برنامه رو من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم. ما با شماره تلفن های 329-10-551 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 در خدمت شما عزیزان هستیم، برای اینکه انشالله سوالات خودتون رو بتونید با برنامه پرسمان قرآنی مطرح بفرمایید. خب در این بخش برنامه، در ابتدای برنامه، حاج آقا خدمت شما هستیم با اون بحث مقدماتی زیبایی که در سوره های قرآن داشتیم. ظاهرا رسیدیم به سوره مبارکه همزه. دو تا آیه اول رو یه توضیحاتی فرمودید به عنوان درد جامعه و اینکه حالا هم اون درد رو بهتر باز بفهمیم و درمانش رو. خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده. عرض شد که آیات قرآن در اصل آمده است انسانها را از تاریکیها، از ظلمتها، از مریضیهایی که بشر نمیتونه اونها رو دوا کنه، اونها رو مداوا کنه و انسان رو به کمال برسونه. به خاطر همین هم شاید هست که در بهشت اونهایی که اهل قرآنن فرمودن که اقرا فرقه.
بله.
این جهت معنیش همین باشه که هر کس به هر اندازه از آیات قرآن رو که خوند و بر طبقش عمل کرد بالا رفت، چون قرآن انسان را آسمانی میکنه.
بله.
و اعتصموا بحبل الله جمیعا، ریسمان رو از بالا به پایین میاندازن دیگه.
بله.
میگن ای کسانی که در دنیای دنی پست پایین هستی بیا بالا. لذا قرآن آمده انسان رو آسمانی کنه. خب پس بنابراین اون چی که انسان رو زمینی میکنه و انسان رو نابود میکنه، انسان رو از مسیر انسانیت خارج میکنه، قرآن اونها رو اشاره میکنه و برای برون رفته اون هم دستورالعمل داره. در برنامه قبل عرض شد که یکی از مریضی های بسیار وحشتناک که با روح انسانها و شخصیت انسانها برخورد داره و شخصیت انسانها رو از بین میبره، مسئله روحیه همزه و لمزه داشتن، یعنی عیب جویی، حالا چه با زبان چه با دست و چشم و ابرو و اشاره، بخواد دیگران رو خورد کنه، نابود کنه. این به عنوان یک آسیبه. یکی از عوامل این آسیب بحث استغنائه، همین که طرف احساس بکنه که دیگه این شهروند درجه یک، احساس کنه که این دیگه پول داره، این جز طبقات اول جامعه است، جز طبقات پایین شهر نیست، بالای شهره. این میتونه یکی از عواملی باشه که
ژن برتری که
یا ژن برتر. بله. خب این خیلی مطلب مهمی است. پس در اصل میگه ای پول دار، ای اسم و رسم دار، ای مال و مقام دار، ای کسی که الان در یه جایگاهی قرار گرفتی که این جایگاه ممکنه شما رو گول بزنه، یکی از گول زننده های این جایگاه، این پول، این ثروت اینه که دیگران آدم حساب نکن. لذا شما میدید انبیا متواضع ترین انسان های روی زمینه، انبیایی که خوشگل ترین، خوش تیپ ترین، خوش فکر ترین، خوش عقل ترین، خوش همه خوشی ها رو انبیا دارن، چون الله اعلم و حیث یجعل رسالت خداوند،
همه ترین ها برای اونها
و ترین های از جنس خوبی ها مال اونهاست. خب اون وقت اینا متواضع ترینه، چون اونا میدونن که اگه بخوای به کمال برسی باید پات رو خودت بذاری، تا پات رو خودت نذاری بالا نمیری. حالا سالگرد از امام هم علیه حال توی این هفته هایی گذاشته بود، ما همه سر سفره مجاهدت ها و زحمات این مرد بزرگ، مرد الهی نشستیم. خداوند شانو با انبیا و اولیا محشورش کنه. در اون شعرش داره که الا یا ایها الساقی زمی، پرساز جامم را، که از جانم فرو ریزد هوای ننگ و نامم را. یکی از آسیبا اون هوای ننگ و نامه. این آن من، آن آن من، این راغ من، آن باغ من، ای هر منت هفتاد من، اکنون کهی از تو فزون. خدای سبحانه میخواه بگه چیکار داری میکنه؟ آخه تو فکر میکنی خیلی بالا رفتی؟ خواهی یه کرونا میفرستم میاد که این اصلا به چشمم دیده نمیشه، کل ابر قدرت ها و غیر همه رو زمین گیر میکنه.
بله.
ما قراره که برب بکر کریم، آخه تو چطور در مقابل خدای کریم اینجوری صرف رازی گردن فرازی میکنی؟ در صورت این
یادی از امام کردید، من با اجازتون ببخشید بین کلامتون این رو بگم، خیلی این برای خود من خیلی قشنگ و زیبا بود. همین چند روزه یک کلیپی رو من دیدم، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مشکینی را هم، حضرت آیت الله مشکینی که خود استاد اخلاقی بودند این بزرگوار رحمت الله علیه، ایشون توی یه جلسه داشتن از امام تعریف میکردن و خب حقیقتها را هم میگفتن. بعد تا تمام شد خب نوبت امام بود که حالا صحبت کنن. امام بعد از بسم الله الرحمن الرحیم بدون هیچ چیز دیگه، نه حمد و ثنایی یا که معمولا بالاخره سنت هست، بله هیچ چی، اصلا امام فرمودن من سکوت معناداری کردن بعد از بسم الله، یک سکوت ممتدی. بعد فرمودن من اول از آقای مشکینی گلایه کنم که این تعابیر و تعریف ها و اینها رو کردن. باز یه جای دیگه از امام تعریف میکنن، امام میفرماد که این تعریفی کردید من خوف این دارم و ترس اینو دارم که باور کنم اونایی که گفتید و نفسم اینو رو
یک ولی خدا میدونه که اگر بخواد سالم بمونه نباید بذاره تعریفش کنن. در صورت این
اینا گرفتار این جمع مال و منال و مقام و
اینا وقتی ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا، همین که احساس استغنا میکنه طغیان میکنه. یکی از طغیان ها، مظهر طغیان ها، خرد کردن آدم هاست. حالا اگر همین آدم ها اگر ابزار کشتن آدم ها هم پیدا بکنه یا رسانه گیرش بیاد، از طریق رسانه آدم ها رو خرد خمیر میکنه. تقوا که نداره که. خب این خوی درده، یک آسیب بسیار بزرگه و خدای سبحان میخواد این رو گوشزد کنه و این رو معالجه کنه که ای کسی که اهل ایمانی، اهل قرآنی، این سوره رو بخون، ببین نکنه تا اهل همزه و لمزه باشی، نکنه این اگر هستی به خاطر ثروت و قدرتی که داری به وجود آمده باشی.
اینجا یه سوال شاید مطرح باشه و اون این که مثلا خب حالا همیشه هم هست دیگه، که این که مثلا من مال داشته باشم حتما اینجوریه، یا این کلمه جمعه و عدده نکته ای رو درش
از کنم غلبه نداره. غالبا مثل همون آیه که خوندیم، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، اگر پول، ثروت، مقام حس استغنا به او داد، اون حس انتم الفقراء الی الله اون یادش رفت، خب این طغیان میکنه در مقابل خدا، مثل فرعون انا ربکم الاعلا میگه. رضا گفت که نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. خب گر بیابد آلت فرعون او، اگه اون ابزاری که قدرتی که فرعون داشت از فرعون بدتر عمل میکنه، مثلا این چون ابزارش نداره. ای قرآن داره میگه که مراقب باش در زمین کی داری بازی میکنی، یه زمین شیطان بازی نکن که او شخصیتش له و این در شخصیت دیگران رو هم له میکنه. چون کسی که بسم الله میگه و کسی که اهل قرآنه، اهل وصل به بی‌نهایته، وصل به بی‌نهایت که کوچیک نمیشه، بزرگه، قد بلنده. این آیه در جبه کتوله ها داره صحبت میکنه، آدم های کتوله که یا غیبت میکنه یا تهمت میزنه یا ابجی میکنه یا خورد میکنه دیگران. رسی در اون روایت داره که الغیبت و جهد العاجز، از جهت روانی اگه دیدی کسی غیبت میکنه بزن، خیلی آدم ناتوانیه. آدم بزرگ، آدم بزرگوار هیچ وقت غیبت نمی کنه، هیچ وقت چنگ نمی اندازه به شخصیت آدم ها. بعد دیگه حالا چون وقت گذشت میخوام عرض کنم که این الذی جمع مالا و عدده، اونی که شما اشاره کردید دنبالشه، یحسبو، گمان میکنه، ان ماله اخلده، فکر میکنه که این دیگه برای همیشه هست، همیشه این ثروت داره، همیشه این قدرت داره. به خاطر همین اون وقت دیگران احساس میکنه که اون درجه پایینه، پس من باید خرد بشه، له بشه. کلا اینجا دیگه معالجه شروع میشه. کلا ای مؤمن، کهل قرآنی، نکنه اینجوری باشه. این گونه که شما میگی نیست. لیون بذن فی الحتمه، چون قیامت تجسم دنیاست. اگر اینجا کسی له کردی، اونجا لهت میکنن. اگر اینجا ناپاک بودی، تو پاکان راحت نمیدن. لذا گفتن اگر کسی به اندازه خردل تکبر در وجودش باشه، بهش بر او حرام. چرا؟ چون تکبر نجسه.
عجب.
و به هیچ جای
پاکانه.
کلا لیون بذن فی الحتمه، نه، بی تردید اون را، یعنی اون شخص را در حتمه، حتمه آتشیست که چوب و سنگ رو خورد میکنه. آی کسی که تا دیروز آدم ها رو خورد میکردی، خداوند تو رو میندازه تو آتشی که خورد خمیرت میکنه،
میشکند.
و ما ادراک ملحوتم، اصلا تو چی میدین خورد کردن؟ حالا تو اینجا خورد کردی، فکر کردی که همینه، حالا بیا اونور تجسم این رو ببین. این و ما ادراک ملحوتم خیلی تهدید بالایی، که تو چی میدونی که اصلا حتمه چیه؟ نار الله، آتش خداست، غضب خداست،
نستجیر بالله، اون خدا پناه
الموقده است، اون آتشی که برافروخته شده، التي تطلع على الافئده. همین این آدم مریضیش مریضی روحیه،
دل بوده،
چون دلش کثیف بوده، چون دلش حسود بوده، چون دلش بخیل بوده، چون چشم دیدن دیگران نداشته، این افعده، همین روح، همون از همون جایی که آدم ها رو خورد میکردی خوردت میکنی، از همون جا. التی تطلع، این آتشه بر افعده، بر قلب تو احاطه پیدا میکنه، چی نمیشه. انها علیهم مؤصده، مؤصده به این چاهای دربسته میگن. خیلی این وحشتناکی، اصلا تصورشم، میگه شما رو میدازیم داخل یه چاهی، چاه بسیار بزرگی، که این آتشی که تو اون چاه وجود داره، فی امد ممدد است، یعنی عمودهایی که بسیار بلنده و درش هم بسته است. مؤسده اون چاه در بسته نمید،
هیچ راه فرادی وجود نداره. وقتی افت گرفتار شد
اون نار لال مقده که اون حتمه اینه، یعنی هر روز لهت میکنه دوباره زندت میکنه. حالا آدم ها رو له میکردی، حالا با یه جمله بدون که توجه کنی آبرو آدم ها رو میبردی. بله، حالا من عرضم این بود که این آیات رو با این نگاه نگاه کنیم که این سوره میخواد دردی رو دوا کنه. یکی از دردها همین خرد کردن شخصیت هاست و دواش هم اینه که انسانی که به آخرت و معاد و بهشت و جهنم ایمان داره باید از شنیدن این آیات تکون بخوره و دست از اون صفت بد برداره.
خیلی متشکر، به خدا پناه میبریم از اینکه چنین روحیه‌ای درمون ایجاد بشه. همونجوری که فرمودید این آیات باید توجه دادن به این که شما حتما وارد میشید، فریب دنیا را نخورید و گمان کنید که این مال یحسب و ان ماله و اخلد، فکر کنید این مال شما رو دیگه همیشه تضمین کرده و نگهتون میداره و هیچ آسیبی بهتون نمیرسه. نه، اینجوری نیست. لیون بدن نفل و تمت، توجه به این که قفلت نگیرتمون به خاطر داشتن این اموال راه برون رفت از این نکته ای که فرمودید. خیلی متشکر حاجا. حاجا همینجا شما با زبان گویای خودتون یه دعا کنید هممون رو خدا از این حالت نجات بده انشالله.
خداوند چشم حقیقت بین به هممون بده
الهیان.
اگر این چشم حقیقت بین داشته باشیم، دنیای دنی رو دنی و کوچک میبینیم و آخرت وسیع را وسیع میبینیم. اون وقت هیچ وقت حاضر نمیشیم برای دنیای دنی خودمون رو بفروشیم.
خیلی متشکر آجا. خدا انشالله هممون رو از این نگاه نجات بده و توفیق بده جز کسانی که همزه و لمزه هستن نباشیم انشالله. خب یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم و اولین سوال رو میشنویم با هم.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء
پرسمان قرآنی.
در رابطه با سوره مبارکه نمل آیه 82 میخواستم از حاجا بپرسم این جمله‌ای که اونجا ذکر شده در روز موعود برانگیخته میشه و با انسانها حرف میزنه، منظورش کدوم موجوده؟ اینو به ما بفرمایند. آقاخانی هستم.
خیلی متشکرم از این شنونده عزیز جناب آقای آقاخانی که سوال خودشون رو مطرح کردن که منظور از جنبنده در سوره مبارکه نمل چی هستش که قرآن می‌فرماد. خدمت شما هستیم. عرض
می‌کنم که آیات بعضی‌ها بعضی از آیات دیگر رو تفسیر می‌کنن یا فسر رو بعضه و بعضا، مثل این که مثلا الرحمن و علل عرش استوا یا ید الله فوق ایدیهم، خداوند روی تخت نشسته، دست خدا بالای همه دست هاست، و جا عرب بکول ملک و سفسن صفا، خدا با فرشته ها میآیند، مال منظم و تو صف. خب این که میآیند پس حتما خدا پا داره، ید الله فوق ایدهیم پس حتما خدا دست داره، یا خداوند الرحمن و علی العرش استوا، خدا روی کرسی و تخت نشسته پس حتما نشیمنگاه داره. خب این الان از جزء آیات متشابهه و این سوال پیش میاد که یعنی واقعا خدا جسم داره. لذا بعضی از فرق در اینجا تحت عنوان صفات خبری، به اینو میگن صفات خبری، گیر افتادن و گفتن رو خدا دست داره متبلا کیف، پا داره بلا کیف، جسم داره بلا کیف. حالا بلا کیف چیه؟ معلوم نیست چیه. چرا اینجوری میگن؟ میگن که آیه قرآنی گفت، قرآن گفته ید الله فوق ایده، پس حتما خدا دست داره دیگه. میگیم نه، خب ما توی محاورات خودمون از دست به عنوان کنایه از قدرت استفاده میکنیم. الرحمن علی العرش استوا، خداوند روی
فلانی دست بالاتره.
آیه دست بالاتره یعنی تسلطش بود. الرحمن علی العرش استوا روی کرسی نشسته، یعنی سلطه بر عالم هستی داره. خب میگن از کجا میگید اینو؟ میگیم از خود آیات قرآن. میگیم لیس کمثله
شیء.
وقتی که این آیه را آوردی گذاشتی کنار اون آیات دیگه، معلوم میشه که اون همش کنایه است.
بله.
خب ایشون میفهمون که این دابه معنیش چیه. با این نگاه اگر بریم دنبال آیات دیگه که آیا آیه ای وجود داره که این عرض که دابتن من الارض رو تفسیر کرده باشه، عرض میکنیم خیر. پس اون الرحمن علی العرش استوا را اون آیه لیس کمثله شیء مثل خدای وجود نداره. پس معلومه که خدا دست نداره، چون اگر دستش خدا میشد مثل انسان ها.
بله.
خدا رحمت کنه علامه طباطبایی. ایشون فهمید که خدای سبحان اینجا انگار میخواد این رو مبهم بگذاره، چون میخواد یک مسئله بسیار مهمی را اثبات بکنه. اونم اینه که هر چی که من خدا در قرآن گفتم عمل نکردی، هر چی آیات رو بهتون نشون دادم، دشت و دمن و کوه و همه اینها رو نشونتون دادم، معجزه ها رو نشون دادم، پیامبران و کرامات و همه اینا رو نشون دادم، شما ایمان نیاوردید. اما و اذا وقع القول علیهم، وقتی که قول یعنی عذاب بر اونها واقع بشه، یعنی اشراط و ساعه، یعنی قبل از اینکه قیامت محقق، نزدیک های قیامت، علائم قیامت، اخرجنا لهم، خارج میکنم، خارج میکنیم ما، یعنی من خدا، لهم برای همون قوم، دابتن جنبنده را من الارض. جنبنده هم شامل حیوان هم شامل
انسان.
اون اگه انسان باشه خوب مشکلی نیست که تو کلمه هم اون دابتن من الارض با اونها سخن میگه،
از زمین بیرون میاد،
از زمین بیرون میاد با اونها سخن میگه. خب اگه انسان بوده باشه خب از فرض کنید از قبر بیرون میاد با اونها سخن میگه. کدام مردم؟ اون مردمی که ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون، اینا به اون آیاتی که قبلا فرستاده بودم اینا ایمان نمی آوردن. چون به اون آیات ایمان نیاوردن وقت گذشت، حالا دیگه اذا وقع القول علیهم، حالا دیگه عذاب بر اونها واقع میشه. منتها یک آیه ای رو بره اونها بیرون بیارم از زمین که این آیه آیه خاصه دیگه، مثل کوه و دشت و دمن نیست، منتها دیگه اون وقت کار تمام شده. این از حیث ترجمه آیه که در هر صورت در اشراط الساعه در نزدیک قیامت یک چنین آیه‌ای به صورت ویژه‌ای برای کسانی که ایمان نیاوردن اتفاق میفته، ولی دیگه اونجا وقت ایمان آوردن نیست. درست. اما روایات که در اصل مبینان قرآن و مفسران واقعی قرآن باشن داره که این دابت من الارض هست امیر سلام علیه، که یکی از روایات اینه که در کافی شریفه که پیامبر عظیم شان وقتی وارد مسجد شد دید از تعمیر داره استراحت میکنه، چون مسجد محل حرب بود دیگه، محل کارشون بود در اصل. بعد حضرت فرمود، پیامبر عظیم شان فرمود قم دابت الارض، بیست بلند شد، ای همون اشاره کرد به همون
دابتن.
خب اون وقت داره که حضرت آدم ها رو، این که قسیم النار و الجنه هست در قیامت، قبل از قیامت هم مؤمنان رو از کافران تشخیص میده، در پیشانیش هم میبینه که این کافر است و در پیشانی هم میبینه که این مؤمن است. وقت اون دابتن ارز که از تعمیر سلام علیه باشه، صفها رو جدا میکنه، صف مؤمنان را از غیر مؤمنان جدا میکنه.
خیلی متشکر. پس در واقع ما برای تفسیر این دابت الارض از آیات قرآن چیزی نداریم، ولی روایاتی داریم که البته روایات هم مفسر قرآن، همونجور که خود قرآن میفرماد که ما قرآن رو نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم، تا توی پیغمبر و کسانی که تو تعیین میکنی که اهل بیت هستن تبیین کننده اینها باشن. خود پیغمبر اینجا تبیین فرمودن و آیه رو خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن و فرمودن این دابت الارض وجود مبارک امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. خیلی متشکر. خب یک فرصتی رو میگیریم و سوال بعدی رو انشالله میشنویم.
لغ ملک السماوات والارض یحیی
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
الله الله. یه عبارتی رو در قرآن می‌بینم برخورد کردیم که عبارت واحده، ولی خب قاعدتاً هم باید یک معنا داشته باشه، اما به دو معنا دیده میشه. مثلا یک بار در 110 مائده خطاب به عیسی علی نبینا علیه السلام می‌فرماد که از تخرج الموتا به اذنی. این یه تخرج الموتا اینجا که به تعبیر فقیر اسمشو بزنیم مثلا اخراج الموتا، حالا هرچی تخرج الموتا مساویست با احیا. خطاب به پیامبرش میگه که احیا میکردی، یادت مثلا احیا میکردی، از تخرج الموتا به ازنی، این تخرج الموتا شد احیا. جای دیگه این همین عبارت از صفات خداوند دیده میشه که به معنای اماته است. حالا اگر من مسترشو با به افعال درست گفته باشم، اماته در میاد از دوش، تخرج المیت من الحی، اینم پس شد یه تخرج الموتای دیگه، یه اخراج الموتا به تعبیر فقیر. در یک جا اخراج الموتا احیا دیده شد، اونجایی که به پیامبرش فرمود از تخرج الموتا به اذنی، مرده ها رو زنده میکردی، احیا. اما در جای دیگه تخرج المیت من الحی، اینم باید احیا باشه دیگه، اما اماته دیده میشه، تخرج الحی من المیت احیا دیده میشه. این دوتا کلمه میگم باید یه معنا باشه، اما یه جا تخرج الموتا به اذنی احیاست، یه جا تخرج المیت اینم باید احیا باشه اما اماته است. نمیدونم حالا من چرا نمیفهمم اینو.
خب خیلی متشکریم از این شنونده عزیز و بزرگوار که ظاهرن خودشون هم بالاخره اهل معنا بودند و نوع گفتارشون بیانگر این بود که الحمدلله اهل قرآنن ظاهرن.
بله
بله. عرض کنم محضر شما که من سوال رو باز برای اینکه شنوندگان عزیز توجه بهش داشته باشن تکرار کنم. ما دو تا تعبیر داریم، اینکه خدا خارج می کند مردگان را، یه جا خارج می کند مردگان به معنای زنده کردنه، یه جا خارج می کند مردگان را طبق چیزی که ایشون فرمودن به معنای میراندنه. این دوتا تعبیر چجوری با هم جمع میشه؟ در سوره مبارکه مائده آیه 110 که در مورد حضرت عیساست می فرماد یاد بیار زمانی که تخرج الموتا، مرده ها را بیرون می آوردی، یعنی زنده می کردی. اینجا دیگه می فرماد که خود خدا کسی است که تخرج المیت من الحی، میت رو از زنده بیرون میاره و می میراند. این دوتا تعبیر رو به فرماد چجوری رو هم جمع میشه؟
عرض می کنم که خب اون آیه